شما بگید تفیه بفرمید.
جلسه 13 اصول فقه پزشکی استاد علی دوست، 20 دی ماه 99.
یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. دو سوال شده، البته از طریق کلاس سوالات بیشتری شده، ولی برخیش مربوط به اون کلاس فقه القضای ماست. ظاهرا برخی از اعضه مشترک شرکت میکنن. اگر سوال مربوط به فقه القضا باشه، من در اون کلاس جواب میدم، درس امروز انشاءالله. اگر مربوط به این کلاس باشه، مطرح میکنم. یکی از آقایان سوال کردن که شما رابطه سیره عقلا و عرف رو عام و خاص مطلق گرفتید، از من پرسیدن، ولی در کتاب فقه و عرف صفحه 120 عام و خاص مطلق گرفتید و اونجا یه جدولی هم درست شده که این نسبت رو بیان کنه، عام و خاص منوج. آیا از پرسیدن آیا نظر شما عوض شده یا فرضتون مختلفه؟ جوابی که من میتونم محضر شما، یعنی اون بزرگواری که سوال کرده، بدم، نه، نظر ما عوض نشد. منتها اگر خوانده باشید در اون کتاب، من سیره عقلا رو اعم از این که شکل قانون گرفته باشه یا نگرفته باشه، اونجا تصریح کردم. اگر اینجوری سیره عقلا رو فرض کردیم، همون میشه که در اون کتاب آمده، عام و خاص منوج، یعنی یه چیزی که هم عرفه هم سیره است. بعضی چیزا سیره هست عرف نیست، اگر قانون شده باشه. عرف سیره نیست، مثل در مفاهمات، در الفاظ، اون نسبت درست میشه. ولی مفروض من در کلاس این بود که نه، سیره عقلا هم اگر شکل قانون به خود گرفته باشه، دیگه نگیم سیره، خب قانون دیگه، به عنوان قانون ازش یاد میکنی. از این جهت دو تا فرضه. حالا ممکنه بگید خب این دو تا فرض کدامش روش مستقر بشیم؟ این چیزی که نداره که، ببینید این کلمه تو قرآن که نیومده، یا ایها الذین آمنوا اعلموا، که سیره اینه، روایت هم نداریم دیگه. خود بنای باحثان، بنای اندیشمندانی که چجور فرض کنن، که دیگه در فقه و عرف به ما لا مزید علی به گمان ما اومده. بنابراین در دو فرضه و هر دوش هم درسته، یعنی غلط نیست. من تا یه نکته بگم صدا هم ضعف میشه. این جدولی که این ویراستار کشیده در صفحه 120، این جدول مال من نبوده، اینو ویراستار کشیده و خراب کرده. یه وقت اون جدول گولتون نزنه، با اینکه چاپ پنجم، ششم، هفتم هم هست، هنوز من نرسیدم اصلاح کنم. البته مطلبش درسته ها، مطلب کامل، فقط اون جدول نموداره یه مداری مشکل داره. نمودار رو حذفش کنید، مطلبش رو بخونید یا عزیزانی که مایلن بخونن تمام میشه. سوال دیگه ای کردن، فرمودن که بالاخره برخی از فقها مذاق و دلیل مستقل قرار میدن، اونا دلیلشون چیه؟ کلا سوال اینه به چه دلیل برخی فقها مذاق رو دلیل مستقل قرار میدن؟ من محضر شما بگم احدی از فقها الا ما نعلم دلیل مستقل قرار نداده. لذا هیچ که نگفته مثلا ادله خمسه قرآن و سنت و اجماع و عقل و مذاق، ولذا از همینجا دیگه منتقل بشید به اون اشکال ما حرفمون همینه. اگر اتفقتم بر این که دلیل مستقلی نیست، بلکه همون خاصگاهش همون ادله است، خب پس همون ادله رو بیارید، یعنی این کمک میکنه به ما. من معمولا اینجور جازمانه میدونید اظهار نظر نمی کنم. برخی از اخوان ما گاهی تو بحث که پیش میاد میگن بلا خلاف ولا اشکال من المتقدمین و المتأخرین، ما دیگه مدتی یاد گرفتیم شک کنیم که نه اینجور قرص محکم شما نگو. ولی نسبت به این مورد من راحت ادعا میکنم نه کسی نگفته. تو بعضی از کلمات اومده مجموع العدله، یا تو میاد داشتیم از چند تا از علما میگفتن مجموع العدله. معمولا میدونید یه چیزی که از مجموع ادله بلند میشه، حالا یا نمیتونن بیان کنن، توجه میکنی، نمیخوام بگم تنبلی ها، خدای نکرده جسارت کنیم، حوصله‌شون نمیشه، میگه حالا بگم من که یقین دارم شارع نظرش اینه، حالا هی بخوام استدلال بیارم، میگم مذاق، حالا طرف بره یا قبول میکنه یا نمیکنه. مثلا در حدیث رفع بعضیا گفتن از مذاق شارع به دست میاریم که حدیث رفع مال مقصر نیست، مال قاصره، رفع مالا یعلمون شامل مقصرم میشه، مقصر کسی که مقصر، مثلا بگیم رفع مالا یعلمون، خیالت راحت باشه برو براءت جاری کن، یا به تعبیر شیخ استاد ما سلمه الله تعالی یه موقع ایشون میفرمودن که حدیث لفظی نمیده کارخونه تنبل پروری درست کنه که. حالا این مثلا ببینید من باشم میدونید چی میگم، میگم عقل ابزاری، فقه و عرف هم که بخوام بنویسم میگم عقل ابزاری، یعنی عقل مفسر نص. عقل چی؟ مفسر روایت. مسلم عقل انسان همینو میگه، که همین بیانی که شیخ و استاد ما دارن همین بیان عقله، اما تو بعضی از تعابیر اومده مذاق. از این جهت بهتون عرض کنم، خیالتون راحت کنم، اگر آوردید جایزه دارید، یه جایزه خوبی دارید. مثلا من گاهی شوخی میکنم میگم اگر 1,000,000 احتمال میدادم میتونید بیارید، قول 1 قرون نمیدادم. حالا خب نداریم، به هر صورت اینم بگذاریم طولانی نشه. امروز دوستان بحثای زیادی در پیش داریم، حالا هر مقداری وقت کنیم پیش میبریم. میدونید که قصه ما از 2-3 هفته قبل از بنای عقلا شروع شد، از بنای عقلا شروع شد. ما اینجوری اومدیم جلو، بعد از اینکه بنای عقلا رو توضیح دادیم، نسبتش رو با عرف بیان کردیم، یادتون باشه تقسیم بنای عقلا رو و عرف رو پیش کشیدیم، یعنی گفتیم که بعضی از عرف ها دلتون میخواد بگید بنای عقلا، بعضی عرف ها بنای عقلا موضوع سازه یا موضوع زداست. علمای ما به حق به ما یاد دادن که عرف موضوع ساز، عرف موضوع زدا امضای شاره رو نمیخواد، اتصال به عصر شاره رو نمیخواد. خیلی مهمه، اگر یه عرفی اینجوری بشه، یه عرفی اینجوری بشه، این امضا نمیخواد، اتصال به عصر معصوم نمیخواد. ولی اگر نه، عرفی بنای عقلایی بخواد قانون گذاری کنه، قانون که میگم همون موضوع سازم ممکنه قانون بشه ها، نه، یعنی بخواد یه حکمی جعل کنه. مثلا مجلس بخواد فرض کنید بگذرونه که فرزند خوانده ارث ببره. تو دنیا الان داریم که حیوانات ارث ببرند و همینطور الی ما شاء الله. قبلا بحثی بود در مجلس که دیه اهل کتاب برابر دیه مسلمان بشه. حالا اگه بخواد این قانون بشه، بخواد بنا بشه، اینجا گفتیم چی؟ گفتیم که امضای شارع میخواد، تایید شارع میخواد. به این مناسبت افتادیم تو مصادیق، این هی تعطیلی های هفته یه روز، این هم یه روزش تعطیل بشه میشه دو هفته یه بار اینجور میشه ها. به این مناسبت افتادیم تو این بحث که بعضی از مصادیق عرف ها خیلی راحت میشه گفت موضوع سازیه، موضوع زداست. بعضی هاش هست مثل این مثالی که الان زدم همین آخر، اینا در واقع میخواد قانون گذاری کنه بشر، بشر میخواد قانون گذاری کنه. اما بعض عرفا هست که مشتبهه، مثل عرف در مالکیت فکری که الان در کشورها خیلی رائج شده، کشور ما هم پذیرفته، توضیح دادم. بعد آمدیم چون بحث ما فقه پزشکیه دیگه، اومدیم تو قانون، مثالم از همین بحثای پزشکی انتخاب کردیم که اینا چیه، قانون گذاره جمهور اسلامی این کارا رو کرده، پا کرده تو کفش شارع، پا کرده تو کفش فقها، یا نه اومده مثلا تعیین مصداق کرده. خیلی مهمه دوستان اینا رو انسان توجه بکنه. و بگم برعکس بحث مذاق که کاربستش در خصوص فقه پزشکی محدود بود، حتی اینم بگم چون شنیدم بیرونم مطرح شده که بحث مذاق و فقه پزشکی، ببینید این بحثایی که مطرح میشه ما نباید سلیقه خودمون رو معیار قرار بدیم. یعنی ممکنه مثلا همین بحث فقه مذاق کسی تو تغییر جنسیت، تو تعقیم، تو تلقیح مصنوعی، تو جراحی های بدن، حالا هی انگشت بخوابونه استفاده کنه. ممکنه کسی هم رو ذوقی که داره ها، رو فکری که داره اصلا استفاده نکنه. اگه مثل ما هم باشه که اصل مذاق و زیر سوال برده باشه، همه رو برگردونه به یک اسناد شناخته شده که باز هست. نباید یه وقت داوری اینجوری بکنین که این بحث مذاق مثلا در پزشکی چطور، خب یه بحث عامه، خب بله که عامه، منتها کاربستش رو باید دید. اما در بنای عقلا دیگه اینو نداریم، خیالمون راحته. رو همه مبانی در بحث‌های پزشکی، مخصوصا در مسئولیت مدنی که حالا قوانینش رو هفته گذشته اسبق خواند و بازم می‌خونیم، کاربرد داره. لذا من شما رو دوستان بردم توی قانون، آخرین قانون، قانون مجازات اسلامی 92، که ببینیم قانونگذار چه کار کرده و چه تصرفاتی کرده، قطعا از بنای عقلا استفاده کرده و احکامی رو صادر کرده. منتها سوال اینه که اینها تشخیص موضوع، تشخیص مصداق، یا مثلا همون قانون گذاریه. یادتون باشه ما هفته، یعنی دو هفته قبل که درس سابق بود، ماده 495 رو داشتیم. منتها دیگه وقت تمام شد، در واقع رها کردیم بحث رو. امروز اعزه میخواد یاد داشت کنید، اگر برسیم یه گریزی داریم به ماده 495 با تفسیره 1، یه خواست دستاتونم بیارید یا ذهنتون آماده کنید، 495 با تفسیره 1، 496 با تفسیره 1، 497 و 295. 295 یعنی 200 ماده میریم عقب. حالا ببینیم، من که دوست دارم اینا رو امروز ببندیمش، ولی حالا دوستم نداریم که بدون تصور بریم جلو. ببینید، من تو پرانتز بگم، میدونید که نظر ما اینه که قضات لازم نیست مجتهد باشن، برخلاف خیلی از اساتیدی که شما باشون سر و کار دارید. میدونم اساتیدتون رو میشناسم، و برخلاف نظر مشهور فقه، ما معتقدیم که قاضی لازم نیست مجتهد در فقه، مجتهد به معنای معروفش را، معنی که داره. این اگر مانع نباشد شرط نیست. البته ما تنها نیستیم تو این قضیه، بزرگانی مثل صاحب جواهرم این نظر رو دارند، ولی خب نه، مشهور قریب به اتفاق اینه که اجتهاد شرطه. حالا بعضی ها تفصیل دادن، قاضی منصوب، قاضی اصل با قاضی تحکیم، مثل آقای خویی که تفصیل میدن، ولی ایشون هم باز تو این قسمت شاید فرید و وحید باشه. ما این شرط رو نمی کنیم، ولی یه شرط دیگه می کنیم آقایان. میگیم قاضی باید در فهم قانون مجتهد باشه. نگاه نکنید یک کتاب کوچولوی فارسی، تصور اساتید اینه متاسفانه، بدون این که حتی از محتوام خیلی مثلا آشنا باشن، ورود کرده باشن، خوانده باشن، ولی اینطور نیست آقایون. تو کتاب القضای ما اگه دیده باشین، من موارد آوردن، گفتم قانون اینه، اجتهاد میخواد. واقعا یکی از اون جاهایی که واقعا خودشون نشون میده که قاضی باید مجتهد تو قانون باشه، این ماده 495. ماده 495، من یه گزارش اجمالی بدم چون قبلا اشاره کردیم، دیگه بیشتر معطل نشیم. مستظرید که اولش این بود: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد، پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است. درست شد؟ تا اینجا که بحثی ندارید که پزشک موجب صدمه یا تلف بشه. البته میدونه که این تلف و صدمه نیست که لازمه کارشه. خب پزشک وقتی میخواد جراحی کنه باید پوستو بشکافه دیگه، شکم رو زخم کنه. خب زخمم که دیه داره یا عرش داره، خب اینو نمیخواد بگه، خب چاره ای نیست. ممکنه باید شکم رو باز کنه، نمیدونم قلب رو باز کنه، سینه رو بشکافه. منظورش صدمه یا تلفی که عارض شده و لازمه یه کار نبوده. مثلا میتونست بدن رو فرض کنید 5 سانت بشکافه برای عمل 10 سانت شکافت برای اون 5 سانت. یا مثلا آمد فرض کنید عمل کنه قلبشو اما یه صدمی زد به کبد، اینه. خب میگه ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد. میدونید که این قانون فقط در ایران هم نیست، یکی از بناهای اوغلاست که پزشک رو ضامن میدونن ولی اگر مراعات مقررات رو بکنه ضامن نمیدونن. حالا همینجا یه توقف بکنید. ببینید آقایان، من نمیخوام فقط قانون بخونم، دقت کنید. ما در باب معیار زمان یه نظری داشتیم که قبلا مشهور بوده به نام نظریه تقصیر. نظریه تقصیر یعنی میگفتن که معیار زمان تقصیره. این نظریه هرچه آمده جلو محجورتر شده، به جاش میدونی چی جانشین شده؟ نظریه استناد. گفتن معیار استناده، ولو ذره ای تقصیر در کار نباشه. اگر احیانا خواستید، مایل به مطالعه بودید، من یه مقاله‌ای دارم تحت همین عنوان، معیار زمان، دو سه دهه پیشم نوشتم، حداقل دو دهش مطمئنم، الان یادم هم نیست که اقوال مال کیا بوده، ولی اینکه خود ما چی انتخاب کردیم یادمه. ما معیار رو استناد گرفتیم که الان مشهورم همینه، و قانونگذار مجازات 92 هم نظرش همینه. حالا اینجا ببینید آیا رو اون چیزش وفادار مانده قانونگذار یا نمانده. اول گفت که پزشک وقتی موجب تلف و صدمه بشه ضامنه. این ظهور در چی داره فضلا؟ کدام مبنا؟ تا همینجا مبنای استناد. میگه موجب بشه، موجب یعنی سبب دیگه، استناد. اما بعدش که میگه اگر مطابق موازین باشه نیست، میره رو لاین تقصیر. به عبارت دیگه استناد همراه با تقصیر. ولذا اگر ما در زمان تصویب این قانون بودیم این سؤال رو میکردیم شورای نگهبان محترم یا مقامات قضایی، چون قانون ها چند مجلس میره، شورای نگهبان میره، به نظرم شورای عالی قضایی اگر اشتباه نکنم تو گروه مسئولان قضایی میره. اینه که بالاخره شما در اینجا دارید رو مسلک استناد صحبت میکنید یا تقصیر. ولی از این که بگذریم، حالا اینو بذارید کنار، قانون ابهام نداره. قانون میگه اگر پزشکی باعث تلف مازاد شد، این مازاد من اضافه کردم، مراد هست، اگر مطابق موازین ضامن نیست، اگر مطابق موازین نیست ضامنه. دوستان تا اینجاش معمولا حقوقدان ها خیلی بحث نکردن، بعدش درد سر درست کرده، چون بعدش میگه مگر این که قبل از معالجه براءت گرفته باشه و مرتکب تقصیرم نشه ضامن نیست، مگر براءت گرفته باشه. اینجا دوستان سوال کردن که این نقش براءت چه اثری داره؟ اگر براءت که میگرفت حتی با تقصیر هم ضامن بود، ببخشید ضامن نبود، براءت اثر میگذاشت. اگر مسلک استناد بود به طوری که اگه تقصیرم نبود ضامن بود، بازم براءت اثر میگذاشت. ولی شما میگید اگر تقصیر ندارد ضامن نیست، یعنی ولو براءت نگرفته باشه ضامن نیست، اگر تقصیر دارد ضامن است ولو براءت داشته باشه. چه اثری داره این براءت اینجا؟ الان قضاتی که میخوان طبق ماده 495 داوری کنن، نقش براءت اینجا چجور میخوان تو رأی قضاییشون نشون بدن؟ اینجاست که دیدم یکی از آقایان کلاس هم تحلیل بعضی از حقوقدان‌ها رو آوردن. حالا اگر صدای منو میشنوید یا از شماها هستید، اون ذیل آخری که آوردید از آقای کارتوزیان اون مناقشه داره، یعنی برداشت شما مناقشه داره، حالا من اونو دیگه وارد نشم که شاید همه دوستان شریک در اشکال نباشن. اگر خواستید بعداً چیز میکنیم یه موقع دیگه جواب بدم. ببینید بعضی ها خواستن بگن که همونطور که دوستمونم فرستادن، من تشکر میکنم، گفتن ببینید دقت کنید ها، ببینید این از ماده میشه در بیاره یا نه. گفتن نقش براءت میدونید کجا ظاهر میشه؟ اونجایی که اثباتن شک کنید، یعنی شک کنیم که پزشک تقصیر کرده یا نه. اگر براءت گرفته باشه نمیخواد اثبات کنه عدم تقصیرش رو، طرف مقابل باید اثبات کنه تقصیر پزشک رو. اگر براءت نگرفته باشه پزشک باید عدم تقصیرش رو ثابت کنه. معلوم شد دیگه؟ به عبارت دیگه ببینید ما در اینجا یه بحث ثبوتی داریم، یک بحث اثباتی. ثبوتن یعنی الان کار به خارج نداریم. یک کسی سوال کرده آقای قانونگذار کجا پزشک ضامنه کجا پزشک ضامن نیست؟ جواب: اگر تقصیر کرده ضامنه، اگر تقصیر نکرده ضامن نیست. تمام. دیگه حالا براءت هم که فرض کنید نقشی نداره. خب سوال اینه که این ثبوتن خوبه، اما اثباتن چی؟ پزشک کادر بیمارستان میگه ما کوتاهی نکردیم. مجنیون علی یا اولیاء مجدیون علی اگر مرده باشه مریض، میگن شما کوتاهی کردید. خب حرف کی درسته؟ اصل بر تقصیر علما یا بر عدم تقصیره؟ گفتن اینجا براءت اثر میذاره. اگر براءت گرفته باشن، خب براءت گرفتن، شما میخواد اشتغال ذمه رو ثابت کنید، میخواد بگید نخه پزشک کوتاهی کرده و براءتش بی اثره، خب باید ثابت کنید. ولی اگر براءت نگرفته باشن باید اون طرف ثابت کنه، یعنی مسئولیت اثبات تقصیر رو رو دوش این بعد میذاره، رو دوش اون میگذاره و بالعکس.
براءت متعلق مگه نداره؟
چی؟ براءت از زمان متعلق داره، بله، رو هوا که نیست که. براءت از خسارتی که وارد شده، درست؟ حالا
شد زمان آدم یجب دارن شروع میکنن.
حالا اجازه بدید بینم درست این یعنی تشخیص هم اینه که یعنی بحث شما سوال خوبی است اما ارتباط نداره، چیز رو به هم نمیزنه اینجا.
معمولا بلاعتی که بین پزشک و بیمار صورت میگیره گفته میشه نسبت به چی؟ اگر اضافه بریدم، اگر مثلا فرض کنید که من تقصیر
هرچی نه نمیگه اگر تقصیری کردم، میگه نسبت به آنچه که من تلف اضافه، الان فرض اینه صدمه اضافه زدم بری باشم. حتی فرضش بر اینه که میگه من میخوام بگم عمدن نمیزنم دیگه، خود میخوام بگه اگه عمدنم زدم بین مریض یا اولیاء مریض و کادر بیمارستان و پزشک اینه که شما امضا کن که اگر مریضت مرد ادعا نداشته باشی، اگر این مرض سرایت کرد، اگر مشکلی پیش آمد به خاطر عمل، البته فرض بر این است که مشکل غیر پیش بینی شده، نه اینکه اگر من سر مریضم بریدم، خب معلومه نه، این فرض که نیست. براءت رو در صدماتی میگیرن که ناخواسته میاد، این مفروضه. پس متعلق براءت صدمات ناخواسته، این متعلق براءت. خب فرضم رو اینه که ما کوتاهی نمی کنیم، پس هیچ ابهام درست نکنیم بی خود. منتها نکته اینه که حالا بعد از عمل و ناکامی عمل ولی مریض یا خود مریض میگه تقصیر صورت گرفته، یک ساعت بعد از عمل منو زیر آفتاب نگه داشتن، تو سرما نگه داشتن، ولذا این زخمه مثلا تبدیل شد به چی؟ به چی منو از پا در آورد. کار بیمارستان میگن نخیر ایشون دروغ میگه، اشتباه میکنه، ما تمام مقررات مراعات کردیم. اینجاست که نقش براءت. حرف قشنگیه اگر بتونیم، ولذا ببینید الان ما همین حرفمون همینه که این حرفها آیا داره قانون گذاری میشه؟ اگر اینا رو بنای عقلا فرض کنیم، عرف فرض کنیم، داره قانون گذاری میشه؟ اگر قانون گذاری باشه، خب میدونید دست ما بسته میشه، به این معنا که باید یه قانونی براش پیدا کنیم، یا اگر گفتیم بنای عقلاست برش گردونیم به اتصال به عصر معصوم، یا راههایی که ما انشالله هفته آینده وارد میشیم، چون میدونید که ما نظرمون این نیست که هر عرف قانونگذاری باید به عصر معصوم برسه، اینو حتما گوشه کنار از ما شنیدید یا حالا بشنوید. حالا اون مبانی میاد انشالله، 4 تا مبنا هست میاد. اما الان اینجا بحثه که اینجا باید چی کرد. من شما رو یک کمی جلوتر ببرم، تفسیری یک رو نگاه کنید از همین ماده 495. میگه در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی زمان وجود ندارد، هرچند براءت عفو نکرده باشد. حالا یه سوالی که این تفسیر یک همون مفاد اصل ماده نیست؟ دوباره تکرار میشه، دارید دوباره تکرارش میکنید. بگم حالا این نمیخوایم ما قانون نقد کنیم، که میخوایم اون گم شدمون دنبالش هستیم. الان فضلا اینو که قانون گذار میگه در صورت عدم قصور یا تقصیر در علم و عمل پزشک زمان وجود نداره، هرچند براءت اصل نکرده باشه، این یه قانون به معنای حکم شرعیه یا نه این داره در واقع تعیین مصداق میکنه؟ تعیین مصداق اگر باشه میدونی که دیگه امضای شارع نمیخواد، حتی فتوای مجتهد نمیخواد. ممکنه بگید از کجا تعیین چه مصداقی میکنه؟ ببینید اگر ما گفتیم معیار سببیته، اون قانونی که شریعت داره اینه که هر که سبب تلف بشود ضامنه. من اتلف مال الغیر فهو ضامن. من قتل کسی را فعلیه دیه، من اتلف عضو کسی را نمیدونم باید دیه بده، معتبره ظریف. آیا اینجا داره مصداق تعیین میکنه؟ اگر اینطور باشه میدونید که دیگه نباید بگیم که قانونش، حدیثش کجاست، آیش کجاست، امضا کجاست. داره یه مصداق از سببیت رو بیان میکنه به زعم خودش. میگه پزشکی که نه قصور داره نه تقصیر، اولا پزشک ماهره، برکارش مسلطه، تمام پیشبینی های تأمینی رو هم کرده، هوا چه جور باشه، دستگاه ها استریلیزه بشه، چی و چی و چی، اما بالاخره حادثه از پیش میاد. این اصلا سببیت نداره به پزشک. بعضی میگن اگر کسی در خوابی لگد بزنه کسی رو بکشه ضامن نیست، چون میگن سببیت نداره، سببیت نداره. نمیخوام حالا من نظر بدم، گفتم بعضی ها مثل آقای خوی و اینا دارن دیگه، درست شد؟ اگر این طور باشه آقایان، این چیزی نیست، قانونگذار کاری نکرده بنده خدا، داره یه مثال از سببیت رو بیان میکنه. جهت اطلاع حضراتم بگم، این اگر تو رسالم بیاد اعتبار نداره، چون کار مجتهد کار بیان مصداق نیست. البته تو قانون دوستان باید بیاد. میدونی چرا؟ اگر تو قانون بیان مصداق نیاد، وحدت رویه تو کشور ایجاد نمیشه. وحدت رویه هم ایجاد نشه، فساد میاره، فساد میاره. ممکنه یه دادگاه تو قم یه رأی بده، دادگاه خیابون بعدی یه رأی دیگه بده. حالا نمیگم دوتا شهر، دوتا استان، حتی تو یه دونه شهر دوتا دادگاه دوتا رأی مختلف بدن. اینه که امروزه فضلا رو وحدت رویه خیلی تأکید میکنن و درستم هست. اوائل انقلاب ما تو پرانتز بگم، هم علمی هم خستگیتون رو برطرف میکنه، اوائل انقلاب بحث تعذیرات چه بود؟ توجه میکنید؟ تعذیرات. خب در تعذیرات ما داریم که تعذیر به دست کیه؟ به دست حاکمه. خب مدتی هم اجرا میشد. مثلا یک کسی گران فروشی کرده بود، میرفت پنروی فرض کنید مرحوم آقای خلخالی یا خلخالیست، می نوشت مثلا 74 ضربه شلاق محکم، چون 75 تا نمی شد بنویسی، مثلا میگه خدا رحمت کنه گذاشته کنش، می رد تو پلی یه قاضی دیگه می نوشت 4 تا شلاق. به ید حاکم بود، حاکم هم اون که پشت میز نشسته بود. به مرحوم امام خبر دادن، امام خمینی، که آقا اینجوری داره میشه تو حدود، خب حالا مشکل نداریم، اما در تعذیرات که به ید حاکمه اینجور میشه. ایشون واگذار کرد به برخی از شاگردان فاضلش مرحوم آقای منتظری که حالا ببینید چیکار میشه کرد. یعنی این سیری که من اطلاع دارم، حالا نظر خود ایشون بود یا با مشورت بود، اینا به این نتیجه رسن که تعذیرات رو حتی الامکان ببرن تو قانون. یعنی مثلا بگن برای گران فروشی نهایتا مثلا تا این سطح اینقدر، از این سطح به بالا اینقدر. بعد خب این مشکلش این بود که پس به ید حاکم چی شد؟ اومدن گفتن حاکم رو اینجا، اون که پشت میز میخواد حکم رو صادر کنه، حساب نمی کنیم. حاکم رو چی حساب میکنیم؟ قانونگذار. تعذیر که گفته از تعذیر به ید حاکم، نگفته حاکم انشا کننده ی حکم، گفته حاکم. خب حاکم رو ما قانونگذار میگیریم. و لذا یه وحدت رویه‌ای درست کردن. چون شنیدم بعضیا گفتن ما اصلا برای چی وحدت رویه میخوایم؟ هر که هر کار تو تحضیبات هر کسی میخواد رأی بده، خب نمیشه. و لذا قانون گذار ما هم حتی امکان دخالت کرده. الان شما این قانون رو فرصت کنید بخونید، خیلی از مواردش تعیین مصداقه. بعضی ها که آشان نیستن میگن اصلا چه قانونگذار اینقدر تعیین مصداق کرده، ولی کسانی که میخوان دفاع کنن میگن برای وحدت رویه است. ولی خب در فقه ما دیگه اینو نداریم. در فقه فقیه باید حکم و نظر بده، بحث وحدت رویه مطرح نیست. اینکه فلان آمپول روزه رو باطل میکنه یا نه، فلان غذا روزه رو باطل میکنه یا نه، سجده بر فلان مثلا شی درسته یا نه، اینا کار فقیه نیست که. وحدت رویه هم که نیست که بگیم به خاطر وحدت رویه فقیه باید وارد بشه. اگه با این نگاه دقت کنید، این رساله های ما از این حجمی که داره به یک سوم و یک چهارم میرسه ها. من تجسسن دارم عرض میکنم. در هر صورت هی این بر اونور نریم. فضلا تفسیره یک ماده 495 اگر با این نگاه کنیم که میخواد یه مصداق برای انتساب درست کنه، این مشکل نداره، امضام نمیخواد. ولی اگر بگیم نه میخواد حکم صادر کنه، باید دیگه حالا اون حرفه که از اتصالش احراز بشه. ولی خب اگر ما بخوایم رأی بدیم میگیم داره تعیین مصداق میکنه. آقایان 496 هم بخوانیم، حالا تفسیرش با اون چیزش میمونه برای بعد. من این چیز یادم اومد قبل از 496 آقایان، من از دوستانی که دیگه عمرشون رو این کار گذاشتن سوال کردم، گفتن تا سال 70 بحث براءت مطرح نبود در قانون. میدونید که ما یه قانون داشتیم از سال 60، شاید هم قبل از 60، این مجرا بود تا آذر 70. در آذر 70 قانون مجازات اسلامی نوشته شد، آذر 70، و بنا بودن 5 ساله باشه، آزمایشی 5 سال. 5 سال همانو تا 22 سال تو دادگاه ها بود که دیگه اردیبهشت 92 این قانون اومد به جای او. از اون قانون آذر 70 بحث براءت مطرح شد و دیگه همینطور آمد جلو، منتها در قانون 92 بیشتر خودشو نشون داد که الان که داریم میخونیم دارید حس میکنید که براءت نقش بزرگی، منتها به خاطر همین ابهام قانون 495 قضات با یه مشکل روبرو شدن که این براءت چه نقشی داره. حال من با تأیید بعضی از حقوقدان ها عرض کردم بار اثبات جا به جا میکنه، اما برای خیلی از قضات حل نیست. حالا نمیگم به این نکته ما توجه دارن و نپذیرفتن، حل نیست که این براءت کجا ظاهر میشه. اگر تقصیر باشه که با براءت هم فایده نداره، اگر تقصیر نباشه بدون براءت هم زمان نیست، مگر عرض کردم این بار جا به جایی اثبات رو بیاریم. خب این مال 92 بود با مشکلی که داشت.
ببخشید این که اون تفسیر رو فهمیدید که تعیین مصداق و اینهاست، طبق نظر آقای خویی اینا باید باشه دیگه، و الا در خدمت شما که تسبیب و اینها دار مدار قصد که نیست. مشهور مثل آقای خویی نگاه نمی کنم و تسبیب رو دار مدار قصد نمی بینم. وقتی اگه اینجوری باشه، این درسته که این ماده شاید چیز اضافی نمیگه، اما این تبصره و اون خود مادهش هر دوش یه چیز غیر از اون براعتی هستن که مشهور معتقد.
حالا ببینید اونی که من گفتم، اونی که من گفتم آقای خویی در باب چیز تسبیب قصد و لازم میدونه، چون تسبیب نداره که من برای تسبیب معنای خاصی اراده میکنم. مثل فعل خواب رو هم میگه از اون مقسم ستا یعنی خطا، ام و شبه ام خارجه و زمان باید تو همون ستا بره، اینجوری تفسیر میکنه. ولی از من سوال کنیم ایشون الان برای تسبیب معنای خاصی داره؟ من بالاخره بیش از دو دهم هست که داریم با ایشون کار میکنیم، یه روز دو روز هم نبوده، نمیتونم نسبت بدم یه وقت چیزی به ایشون نسبت ندید. حالا بذارید زرد بشین دیگه.
این براعت هم که فهمیده بودید از سال 92 به بعد این گیج و گمی حاصل شده، ولی تو 70 تا مشهور بود دیگه که اگر مقصرم نباشه و براعت نجسته باشه زامنه، یعنی مقصرم نباشه براعتم نگرفته باشه.
که همینجا هم میگه دیگه، اینجا هم همینه دیگه.
من تو 92 اینجوری.
بله چه فرق میکنه؟ اگر مقصر نباشه براعتم نجسته، این قانون میگه زامنه دیگه.
تو 92
92 همینه دیگه، اما خوندیم نگاه کنیم. حالا میخواد تأمل کنیم. بله اشکال نداره.
تو خطا و خطر قاطی شده بود تو 92، اینجوری به نظر میرسه که نگاه کرده بودیم. یه قسمتش طبق مشهور انگار طبق 70 بود،
این شلوغی رو داره، این شلوغی رو داره. بعد اینو من قبولم. خب آقایون 496 درسته؟ 496 میگه پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن رو به مریض یا پرستار میده در صورت تلف یا صدمه زامنه. دستور داده در صورت تلف، مگر آنکه طبق ماده 495 عمل کرده باشه. یه سوال از شما بکنم، این ماده چه نقشی داره اضافه؟ ها یعنی میخواد بگه پرستار ضامن نیست، پرستار ضامن نیست دیگه. خب تفسیر بعدش میگه پرستار ضامنه، مشکلی اینه. دوستان رو این تعاملی بکنید، نمیخوام اشکال بگیرم، میخوام زمینه فکر باشه. ما دوست داشتیم اینا رو همه تمام کنیم امروز، ولی من فکر میکنم حرام میشه کار دیگه، وقتی هم نمان. البته 496 با تفسیر یک، با 495 رو ببینید. ولی بحث بعدیمون اگر برسیم، دوست دارم شما فکر کنید فضلا، اینه که اگر عرف تو حوزه قانونگذاری وارد شد، تنها راه اصلاح احراز اتصالش به اصل معصومه. اگر این تو باشه، میدونید که گور خیلی از عرفها که حالا قانونم شده کنده میشه، چون کجا میتونیم احراز اتصال به اصل معصوم بکنیم؟ یا نه راه های جایگزین داریم؟ اگر راه های جایگزین داریم، اون راه ها چیه؟ اگر فضلا چون هفته یه روزه بحث فقه و عرف رو در این قسمت ها ببینید، به نظرم ضرر نمی کنید. میخواد بس باشه، شاید دوستانتونم معطلا. الحمدلله رب العالمین.
این اشاره به سبب مباشر میکنه، درسته؟
سبب و مباشر نه، این تسبیب که اینجا گفتیم مقابل مباشر نیست. اصلا در قانون 92 به نظرم چون پیشنهاد ما بود اصلا سبب مباشر نیارید، تو قانون 70 بود که سبب و مباشر آمده بود. ما گفتیم چون اصلا این لفظ چیز نیست، لفظ تو عدله نیست، نیارید. ای کاش من اینو کسیده تو توضیح بدم. آخه ما هی میگیم تسبیب، طرف فکر میکنه مقابل چی؟
سبب
و مباشرت. اون نیست.
بله.
تصمیم اعم از مباشرت و سببیه.
بلده. اما اینجا تفاوت اساساً نبودش، تفاوت متنش با تفسیرش. عجب این بود که به خاطر هم قضیه سبب مباشر باشه که در اونجا سبب از مباشر قضیه‌تره توی متن.
حالا بذارید اونو بذارید برای بحث بعد، روش هرچی تأمل کنید ارزشمنده.
بسم الله.
بفرمایید.